بیایید ما شکل صحیح واژه را استفاده کنیم و به جای اینکه بگیم استکبار جهانی بگیم مستکبران جهان. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس
باشید. در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، به دو آتیشه رادیو جوان خوش اومدید. تلاش میکنیم هر آنچه که در 24 ساعت گذشته در ورزش ایران و جهان اتفاق افتاده را مرور کنیم، هم از فوتبال داخلی میگیم، هم فوتبال خارجی، هم منهای فوتبال. ۳۴-۰۰-۸۸۱ راه ارتباطی ما با شماست. نکته نظری انتقادی هر آنچه دل تنگتان میخواد و برامون بفرستید. امیرضا همایون هم اینجاست که راجع به اخبار غیر فوتبالی واسمون صحبت کنه. امیرضا سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما و همه مخاطبان محترم و درجه یک رادیو جوان و برنامه دو آتیشه. عصرت بخیر باشه و عصرشون هم بخیر باشه.
خب امیرضا با چی شروع کنیم قبل از اینکه بریم سراغ فوتبال و هفته 17 لیگ برتر؟
با یک اتفاق خوب که امروز در رقابت‌های جام جهانی یخنوردی در سوئیس دو تا مدال زرین و خوشرنگ برای ما به دست اومد، مطابق انتظار مثل همیشه توسط محسن بهشتی و محمد رضا صفدریان. محمد رضا صفدریان اول شد در رقابت‌های سرعت، قهرمان شد، مدال طلا رو به دست آورد و محسن بهشتی هم دوم شد و مدال نقره رو کسب کرد. مثل اتفاقی که در جام جهانی کره جنوبی که اولین مرحله جام جهانی یخنوردی 2026 بود، این دو عزیز رقم زدن، الان اون رو تکرار کردن. حالا باید ببینیم در ادامه فصل چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته که 100% هم همینطوری هستش. از سنوات گذشته هم سابقه خیلی زیادی داشته که این دو ورزشکار و یخنورد خیلی خوب ایرانی برای ما مدال‌های زیادی به دست بیارن.
بعد سال یخنوردی رو کردی، المپیک زمستانی هم نزدیکه، درسته؟
بله، 17 بهمن. حالا نمیدونم یه جمعه است، نمیدونم،
یعنی
جمعه
تقریبا دو هفته دیگه المپیک زمستانی نماینده خواهیم داشت.
بله، نماینده 4 تا نماینده داریم که بیشتر هم در رقابت‌های اسکی هستن، اسکی کراس کانتری، آلپاین و حالا اون رقابت هایی که
کجا برگزار میشه؟
ایتالیا
برگزار.
در دو شهر ایتالیا و افتتاحیش هم در ورزشگاه قدیمی شهر میلان، در ورزشگاه سان سیرو.
ممنون ازت امیررضا همایون. بازم برمیگردیم بهت، یه فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال داخلی.
هوادارهای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
هفته 17 لیگ برتر روز گذشته جمعه پایان رسید. 8 بازی پنجشنبه و جمعه برگزار شد. از بازی پنجشنبه شروع کنیم، یه مروری داشته باشیم. پنجشنبه خیلی پرگل بود. تراکتور بعد از حواشی اخیرش اومدن نیومدنای بازیکن خارجی‌هاش و اینا، بالاخره با تیم کامل جلو مثل رفسنجان قرار گرفت. مثل که هفته گذشته خیبر و لحظه پایانی شکست داد تیم مجتبی جباری. و این بار تراکتور خیلی راحت در ورزشگاه یادگار امام که چمنش هم به نظر رسید خیلی بهتر شده، 4-1 مثل رفسنجان رو شکست داد. بازی که با درخشش امیرحسین حسینزاده همراه بود، آقای گل فصل گذشته لیگ برتر و آقای گل این فصلمون تا این لحظه. خیبر خرم‌آباد برابر آلومینیوم عراق 2-2 مساوی شد. خیبری که اشاره کردم هفته گذشته جلو مس بر یکیچ رو 2-1 از دست داد، این دفعه هم تا لحظات آخر 2-1 جلو بود از آلومینیوم عراق. در خرم‌آباد اما لحظات آخر آلومینیوم عراق بازی رو مساوی کرد. تیم مجتبی حسینی که هفته گذشته خیلی شاکی بود از داوری جلوی گلگهر، این هفته تونست یه امتیاز ارزشمند بگیره. ملوان و فولاد در انزلی برابر هم قرار گرفتند. رامین رضاییان اولین بازیش رو برای فولاد انجام داد، روی گل تاثیرگذار بود، میتونیم بگیم یه پاس گل شاید حساب بشه به احسان محروقی داد. فولاد تو بازی که با حمید مطهری به عنوان سرمربی داشت، اولین بازی حمید مطهری به عنوان سرمربی جانشین یحیی گل محمدی شده بود، 2-1 عقب افتاد. گل دوم ملوان رو مجتبی فخریان زد که برای طی کردن دوران سربازیش از پرسپولیس و تو پرسپولیس کام امیر رضا فقط 6 هفته نیم فصل اول بازی کرد، اصلا بهش بازی نرسید، رفت ملوان، یه گل خیلی خوشگل زد تو اولین بازیش برای ملوان و در نهایت ملوان میتونست بازی رو ببره که لحظه آخر محمد قریشی دفاع وسط فولاد یه ضربه سر رو کورنر زد و این بازی هم 2-2 مساوی شد. بازم لحظه آخری، سه تا بازی قشنگ بود پنجشنبه. اما روز جمعه حساس‌ترین بازی پرسپولیس سپاهان بود. حتما دیدی نیمه اول چمن سبز بود، نیمه دوم برف اومد و همه چی سفید بود که سفیدی به پرسپولیس اومد. واقعا ازبکستانیاشون عالی بازی کردن. اورونوف یه بار دیگه نشون داد سطح کیفیش از لیگ برتر ما بالاتره. اولین گل سرگیف یه گل خوشگلی هم زد که البته بعدش اخراج هم شد و بازی هفته آینده پرسپولیس از دست داد. و خب شاید تنها خبر خوش برای سپاهان بازگشت ریکاردو آلبز بود، اونم بحث جدایش بود که بالاخره برگشت، یه پنالتی لحظه آخری هم گل کرد برای سپاهان. سپاهان جلوی پرسپولیس، استقلال، تراکتور 4 تا بازی کرده، 3 تا بازی در این فصل اول تو نقش جهان، یه بازی هم دیروز، هر 4 تاشو باخته و برای لیگی که قهرمانش بر اساس اگه امتیاز مساوی شه بازی مستقیمه خیلی نقطه ضعف برای تیم محرم نویدکیا. ولی خب از اون بر هر 4 تا بازی واقعا خوب بازی کردن، یعنی جلو استقلال و تراکتور که لحظه آخری گل خوردن، جلو پرسپولیس هم دیروز هم نیمه اول خوب بازی کردن، تو بازی رفت تو اصفهان هم که عالی بازی کرده بودن. از پرسپولیس این رو هم بگم که دانیل گرا مدافع جدید مجارستانیشون امروز قراردادش رو رسما ثبت کرد و میتونه به عنوان دفاع راست جدید پرسپولیس جای سرجوری بازی کنه. بازی کنه که رزومش واقعا خوبه، تیم ملی مجارستان بازی کرده، تو باشگاه خودش داشته بازی میکرده، حداقل از اوریایی که یک سال فوتبال دور بود شرایطش بهتر، ولی خب باید بیایم ببینیم عمل کرده شو. استقلال خوزستان و پیکان بدون گل مساوی کردن. بازی که در آبادان برگزار شد، چون استقلال خوزستان ورزشگاه نداره، ورزشگاه قدیر که قرار بود هفته دوم سوم لیگ برسه هنوز نرسیده و ورزشگاه فولاد رو هم بهشون ندادن و دو تا سرمربی از چمن ورزشگاه خیلی شاکی بودن و امروز دیدم آقای پورموسوی سرمربی صنعت نفت آبادان گفت آقا چمنمون خراب، بازی دیگه میذارین خرابتر هم میشه و مشکل چمن همچنان ادامه داره. گلگهر سیرجان تیم خیلی خوبه مهدی تاتار 2-0 بعد سپاسی رو شکست داد که هفته گذشته پرسپولیس رو برده بود. میتونیم این گلگهر خیلی راحت برد با درخشش مهدی تیکتری که در نیم فصل مون در گلگهر، با اینکه پرسپولیس سپاهان از همه جا پیشنهادش، خیلی خیلی بازیکن خوبیه مهدی تیکتری. و آقای تارتار آخر بازی از یکی از رسانه‌ها خیلی شاکی بود، میگفت اونقدی که باید به تیمم بها داده نمیشه، ما یه بازیکن گابونی آوردیم ارزون قیمت که بازی قبلی جلو آلومینیوم پنالتی گرفت، ولی خب بهش توهین کردن. اینا خیلی شاکی بود کلا، میگفت به تیم من اونقدی که باید بها داده نمیشه، که با آقا مهدی تارتار موافقم واقعا.
فجر خوب بود، بله فجر خوب بود، ولی خب نوساناتش هم زیاده دیگه، این نوسانات یه جای کار دستش میده. حالا نه تنها فجر، هر تیم دیگه‌ای که این همه نوسان داشته
آره
باشه
یه جای کمی هم طبیعیه. خب بالاخره تیم جوونی دارن، تیمی که امسال تازه لیگ یک اومده، پیروز قربانی واقعا عمل کردش خوب بود هفته گذشته جلو پرسپولیس، خیلی خیلی خوب بازی کردن، چادرملو اردکان و شمس‌الزهرا قزوین در یزد مساوی شدن 0-0. 12th مساوی شمس‌الزهرا قزوین رکورد دارن میزنن، 17 تا بازی 12 تا مساوی کردن، فقط یه دونه بردن. همینجوری مورچه‌وار دارن خودشون از منطقه سقوط جدا میکنن. سعید اخباری که شگفتی ساز این فصل اول بود، خیلی از داوری شاکی بود، حقم داشت. یه صحنه بازیکن شمس‌الزهرا میتونست اخراج شه، یه داور جوونی گذاشته بودن که زیاد عمل کرده خوبی هم نداشت تو این مسابقه. آخرین بازی زوبان استقلال بدون گل مساوی شد، برخلاف بازی رفتشون که در ورزشگاه شهر قدس اگه یادتون باشه بازی 3-3 شد، چه بازی قشنگی هم بود. رامین رضاییان گل مساوی استقلال رو زد لحظه آخر. این بازی زیاد موقعیت گلزنی به اون شکل نداشت، بازی بدون گل مساوی پایان رسید. استقلال خب مشکل تمام کنندگی داشت، اونا هم خیلی درگیر بودن که خارجیاشون کی برمیگردن. منیر حدادی رسید، کوچولو بازی کرد. خبر خوب برای استقلال اینه که یاسر آستانی هم برگشت، در تمرینات استقلال امروز حاضر شده و بازی هفته آینده که البته سه‌شنبه بازی شروع میشه برابر استقلال خوزستان میرسه. این خبر خیلی خیلی مهمیه برای استقلال. یه خبر دیگه از استقلال هم این که یک باشگاه یک نوتیسی داده به نازون و جنپو که هنوز برنگشتن ایران و حالا باید ببینیم که برمیگردن یا نه. شاید هم بعدشون نیاد که اصلا با موسی جنپو قراردادشو فسخ کنن، چون اصلا بازیکن خوبی نشون نداد در نیم فصل اول. وضعیت اندونگ هم همچنان مشخص نیست. اندونگ در ایران نکتهش اینه که چون قراردادشو فسخ کرد و بعد تمدید کرد و پنجره استقلال بسته، سمیر رضا خیلی نمیدونن که اگه میتونه دوباره بازی کنه یا نه، میترسن اگه بازیش بن تیم حریف شکایت کنه. همون کاری که خود استقلال بازیکن ملوان کرد، 2 امتیاز گرفت، بازی که مساوی شده بود به خاطر اینکه سینا خادمپور غیر مجاز بازی کرده بود 3-0 شد. میترسن اندونگ رو بازی بدن و خود اندونگ هم هی به باشگاه میگه آقا تکلیفمو مشخص کنین، اگه نمیتونم بازی کنم برم یه تیم دیگه. خلاصه وضعیت اندونگ همچنان مشخص نیست. این یه مرور کوتاه بود از 8 بازی هفته 17. جدول رو بگم، پرسپولیس اومد صدر جدول 17 بازی 31 امتیاز، سپاهان 17 بازی 31 امتیاز، پرسپولیس بازی مستقیم رفت و برگشت سپاهان رو شکست داد. تراکتور استقلال با اون 2 امتیازی که بهشون اضافه شد 29 امتیازی شدن و جدول بالاخره میتونیم بگیم شکل گرفته. 4 تا مدعی قهرمانی داریم که همشون شانس خیلی خیلی زیادی برای قهرمانی دارن، فاصله هم خیلی کمه، هر هفته میتونه صدرنشین عوض بشه. گلگار سیرجان هم 29 امتیاز رتبه پنجم، فوق‌العاده کار کرده، گفتم تیم مهدی تارتار در انتهای جدول هم مثل رفسنجان که وضعش خیلی خرابه 17 بازی 11 امتیاز، بالا سرش زوباهن و شمس‌الزهرا 15 امتیازی هن، آلومینیو اراک 16 امتیازی. به نظر خودم بین شمس‌الزهرا و زوباهن و مس دوتاشون سقوط میکنن دیگه. یه دونه تیمی که میتونه نجات پیدا کنه باید خیلی سخت کار کنه. استقلال خوزستان هم بعضش از نظر بازیکنی خوب نیست، ولی خب خیلی امیر خلیفه از خوب نتیجه گرفته،
واقعا همینطوره. و مس هم مثل رفسنجان هم شاید کسی فکر نمیکرد این اتفاقات براش بیفته، ولی این فصل براشون کابوسوار بود. و سپاهان که مطابق معمول خیلی از فصل‌های گذشته در نیم فصل دوم این نوساناتش شروع شده و شاید این نوساناتش به قول شما بازی مستقیمی که از دست داد مقابل تیم‌های بالانشین یه جای کار دستش بده و اون محرم نویدکیا رو از اون روند و از اون خواسته که میخواد دور کنه.
همینطوره. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بقیه خبرات. همین رضا میگم که از کشتی هم میخوای حرف بزنی، فوتبال خارجی هم داریم، پیامک های شما رو هم تا جایی که فرصت بشه میخونم حتما.
حریفش عنوانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
این جسارته مرد تکمانده یه کشورمون
در مناسب کجور سرپا میده،
بچه های ما با غیرت دارن می جنگن. ماشالله
می زنه و نگه می داره،
چه رفت راحت
خلاله خلاله. خب امیررضا چه خبر از کشتی؟
بله خب کشتی ما یه تقابل خیلی عجیب و جذاب داریم و خیلی هم سخته، حالا برای هر دوتا کشتیگیر، جدال امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی که به نظرم قبل اینکه انتظار بکشیم برای تقابل یا مبارزه حسن یزدانی مقابل سعدالله باید منتظر این مبارزه باشیم. به نظرم این مبارزه هم خیلی جذابه و حالا باید ببینیم از این انتخابی اگر برگزار بشه، اگر حالا ببینیم شرایط به چه صورت پیش میره، چه کسی زنده بیرون میاد و دو بنده تیم ملی رو برای مسابقات جهانی آینده بر تنش میکنه. ولی خب اتفاق عجیبیه دیگه، یعنی اگه حالا حسن یزدانی ببره باز مسابقه رو، مبارزه رو ببره، مثل همون اتفاقاتی که برای کامران قاسمپور میگفتن کامران قاسمپور پشت خط حسن یزدانی مونده، اینجام دوباره تکرار میشه. یعنی ما انقدر حالا کشتیگیر خوب داریم، این یه خوش شانسی خیلی بزرگه و یک بد شانسی خیلی بزرگ. خوش شانسیش برای مربیان تیم‌های ملیه که دیگه دردسر ندارن، هر کسی انتخاب بشه میتونه بهترین مدال رو بگیره، شاید حداقلش اینه که شانس کسب بهترین مدال ممکن رو داره. ولی خب بد شانسیش برای اون کشتیگیراییه که باید بیان در رقابت‌های انتخابی شرکت بکنن و خیلی هاشون هم پشت خط نفراتی که میرن به مسابقات جهانی، آسیایی، بازی‌های آسیایی و چنین مواردی، بازی‌های المپیک میمونن، که این هم یک بخش تاریک ماجراست که واقعا باید براش یک فکری بکنیم، یعنی یک سازوکاری داشته باشن که اگر چه میدونم مثلا حسن یزدانی میره مسابقات جهانی، امیرعلی آذرپیرا رو اعزام بکنن به مسابقات آسیایی که حالا خیلی هم نخواد اون نفری که انتخابی رو میبازه، انتخابی برای مسابقات جهانی و مسابقات بهتر مثل بازی المپیک رو میبازه، پشت خط نفرش بمونه و به نوعی یک سرخوردگی پیش بیاد.
درسته. از رقابت‌های تنیس استرالیا هم میدونم که میخوای برامون صحبت کنی. الان بازی دو سه روز شروع شده، درسته؟
یعنی دور دومه، 28مه، دور دوم سومه و تمام مدعیان در گردونه مسابقات موندن. شگفتی ندیدیم و شاید شگفتیش حذف آندری روبلف بود که انتظار نداشتیم حداقل در این مقطع زمانی، در این مقطع از مسابقات به بازو از گردونه مسابقات حذف بشه. اگر مدعیان رو بخوایم بشناسیم که ساشا زورف باشه، نوواک جوکوویچ، همینطور یانیک سینر و کارلوس آلکاراس و دنیل مدودف باشن، همشون در گردونه مسابقات موندن و به نوعی مسابقات هم برای اونا از مرحله یک چهارم به بعد شروع میشه، به خصوص برای یانیک سینر و همینطور کارلوس آلکاراس.
آره دیگه، خیلی فکر میکنن دوباره فینال همین دوتا میخورن به هم، تکرار فینالای گرند اسلام گذشته.
احتمالش خیلی زیاده، ولی خب اگه بخورن به هم شانس یانیک سینر خیلی بیشتره، چون کارلوس آلکاراس خاکباز خیلی خوبیه، روی فصل خاک، روی زمین‌های خاک رس عمل کرده بهتری داره و اینجا به نظرم اونجاییه که سینر اگه به هم بخورن در یک بازی، در اون بازی احتمالی میتونه انتقام فینال رولان گاروس و فینال اوپن امریکا رو بگیره.
خیلی خب، یه خبری هم از دو میدانی دیدم راجع به دوپینگ. آی کیهانی یه مسابقه کرده بود، گفته بود که من اصلا مسابقه ای نداشتم که بخوام دوپینگ کنم، مثلا ورزشکار کم تجربه نیستم. خلاصه خیلی شاکی بود و اعتراض داشت. ماجرا چیه واقعا؟ یعنی بی‌دقتی شده یا امیدی داره که آزمایشای جدید بده برگرده؟
نه، ورزشکار بی تجربه نیست به قول شما. کسی که مدال طلای بازی آسیایی در کارنامش داره قطعا متوجه هستش که داروهایی که مصرف میکنه چه تبعاتی میتونه داشته باشه و باید اون روندش رو چگونه پشت سر بذاره. ولی خب حسین، الان ما هیچی نمیدونیم. خودش اومده گفته من اون ماده ممنوعه رو استفاده نکردم و ما الان، تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اظهار نظری از مقامات فدراسیون دو میدانی نداریم که یک یا ایران نادو، همون ستاد مبارزه با دوپینگ ایران، نداریم که ببینیم ماجرا به چه صورت بوده و آیا قرار هست آزمایش جدیدی از حسین کیهانی گرفته بشه یا نه. و با توجه به مدت زمان محرومیتش که 8 سال تعیین شده،
دوران ورزشش تموم شده
مگر اینکه آزمایش بده و نتیجهش منفی بشه و دوباره برگرده.
آره خیلی خبر عجیبی بود، چون ورزشکار در اون ساعت، بعد تازه الله خودش هم این حرفش درست بود که اصلا مسابقه نیست دیگه، واسه چی بود؟ نه، رقابت‌های مقدماتی المپیک نزدیکه، یک سال تا بازی‌های آسیایی مونده تقریبا، چرا باید ورزشکار اصلا سمت دوپینگ بره؟ خیلی خیلی عجیب بود. امیدواریم که حالا نمیدونم هر ختم به خیر بشه دیگه. ممنون از همین رضای، فاصله بگیریم بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای محمدی از رشت لطف داشتیم به برنامه، سلامت باشین انشالله. آقای یوسفی از قم گفتین که چرا از پنالتی مفتی که برای سپاهان گرفتن چیزی نمیگیدن. من دیدم یکی دو تا از کارشناسا گفتن پنالتی درست بود، حالا در نتیجه نهایی بازی هم که تأثیری نداشت و پرسپولیس بازی رو برد. خانم مریم از شیراز گفتین که برای چی با امتیاز بازی ملوان رو به استقلال و تراکتور دادن؟ عدالت کجاست، رفته کمیته استیناف. خیلی باشگاه ملوان شنیدم امیدواره که بتونه حکم رو برگردونه، واقعا بی دقتی و بی احتیاطی کردن، چون حداقل اینجوریه که وقتی یک بازی میکنه سینا خادمپور بعدش میفهمه باشگاه که شکایت شده و حداقل کاری که میتونستن بکنن دیگه سینا خادمپور رو بازی بعدی بازی نمیدادن، ولی خب این اشتباه رو انجام دادن. حالا رفته کمیته استیناف دیگه، تا این لحظه دو امتیاز خیلی شیرین به استقلال و تراکتوری که جلوی ملوان مساوی کردن اضافه شده. آقا سید سعید امامی نژاد معلم ورزش از نطنز گفتین که ملاک صدر جدول پرسپولیس بازی رو در رو با سپاهان بوده یا گل زده بازی پرسپولیس بالاخره در قزوین یا دستگردی؟ ملاک در نهایت بازی مستقیمه، ولی الان مثلا میگم پرسپولیس با تراکتور یه بازی کرده، بازی برگشتش انجام نشده، بر اساس تفاضل گل تو جدول قرار میگیره. پرسپولیس سپاهان چون دوتا بازیشون انجام شده تکلیف بازی مستقیم معلومه، میگه بر اساس بازی مستقیم چیده میشه، فعلا پرسپولیس صدرنشینه. بازیاشون هم تا وقتی که لیگ ما بدون تماشاگر باشه ترجیح پرسپولیس و استقلال اینه که در ورزشگاه دستگردی بازی کنه، هم چمنش خوبه، ولی خب اونجا اصلا قبلا هم اینجوری بود که تماشاگر نمیتونست بره چون ظرفیت خیلی کمی داشت و ازدحام میشد و اینها، و تا وقتی بازی بدون تماشاگر بازیاشون در همین ورزشگاه دستگردی برگزار میشه که حداقل چمن خوبی داره دیگه، نه استقلال لازمه بره یزد نه پرسپولیس لازمه که بره قزوین. دوستی گفتین که شک نکنیم پرسپولیس قهرمان میشه، یک دوستی لطف داشتیم به برنامه سلامت باشین. من بازم پیامک بخونم. علی آقای احمدی از مشهد گفتین که چرا استقلال رو یه تیم معمولی ازش ساختن، کسی رو میخواد که مدیریت بلد باشه. نکتتون راجع به مدیریت استقلال واقعا درسته دیگه، استقلال همچنان به صورت رسمی مدیر عامل نداره. آقای تاجرنی هم خبرش اومد در انتخابات شورای شهر بالاخره ثبت نام کردن، از خیلی وقت پیش این بحث بود، حالا خبرش اومد که ثبت نام کردن و طبیعتاً میخوان در انتخابات شرکت کنن برن شورای شهر. و خب استقلال چی؟ خب اگه استقلال می‌خواستین پولی بکنیم برای شهرت خودتون که کار درستی نیست واقعا، اگه هم نه حداقل تکلیفش رو معلوم کنین، یک مدیر عامل برای استقلال بذارین. جایی این که من دیدم نمیدونم آقای ترابیان شو رئیس سازمان فوتبال، آقای سعید فتایی شو معاون اجرایی، همینجوری هی به آدمای مختلف پست میدین، یه مدیر عامل توانا بذارین خیال تیم راحت بشه دیگه. سر این مسئله خارجی‌ها دیدیم که چقدر باشگاه استقلال لطمه دید دیگه، همین یاسر آستانی دو روز زودتر برمیگشت جلو زوبا هم بازی میکرد، احتمالاً شاید شرایط فرق میکرد برای استقلال، دو امتیاز این مدلی از دست نمیدادن. یه دوستی هم پرسیدن برنامه هفته 18 همه لیگ برتر، خدمتتون عرض کنم که بازی ها از سه شنبه شروع میشه، خیلی پشت سر هم لیگ ما داره برگزار میشه. سه شنبه هفته بهمن آلومینیوم عراق با تراکتور عراق بازی دارن، استقلال با استقلال خوزستان در تهران، بازی که بازی رفتش اگه یادتون باشه استقلال باخت به استقلال خوزستان در اهواز. چهارشنبه 8 بهمن فولاد با پرسپولیس در اهواز بازی داره، حمید مطهری جلوی تیم سابقش پرسپولیس، سپاهان با گلگهر سیرجانی بازی خیلی خیلی مهم و حساسه، فجر سپاسی خیبر خرم‌آباد، پیکان شمس‌آذر قزوین و مثل رفسنجان و ذوب‌آهن که در روزهای آینده اگه عمری باشه مفصل راجع به این بازی‌ها صحبت خواهیم کرد. چند تا خبر کوتاه دیگه بگم بریم سراغ فوتبال خارجی. علیرضا منصوریان با تیمش از طلبه داره فوق‌العاده کار می‌کنه تو لیگ عراق و شب گذشته تیم اربیل رو شکستن که صدرنشین بودن، صدرنشین دیگه عراق رو شکست دادن، یه بازی باخته بقیه رو گل نخورده، فکر کنم 3 تا برده یه مساوی یه باخت، فقط هم تو یه بازی گل خوردن، بازی هم خیلی حاشیه داوری داشت، واقعا فوق العاده کار کرده. از کل فوتبال ایران هم یه میلاد بدرقه دفاع سابق آلومینیوم عراق رو با خودش برده علیرضا منصوریان و انصافا اونجا عملکردش خیلی خوب بوده، همه گفتن که اصلا چه انتخاب عجیبی کرده، ولی داریم می‌بینیم چقدر کارش خوب بوده اونجا. این هم از این، یک فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال خارجی. خب امیررضا یه خارجی غیر فوتبالی تو بگو تا ارتباطمون برقرار بشه بریم سراغ فوتبال خارجی.
بریم سراغ بسکتبال اروپا، همیشه میایم از NBA صحبت میکنم و بریم سراغ بسکتبال اروپا که هفته 24 رقابت‌های یورولیگ دیشب به پایان رسید، بازی‌های جذابی هم بود، بارسلون و رئال بازیشون رو بردن، شاید مهمترین تیم‌های حاضر در یورولیگ هستن در بخش بسکتبال و برد اونها به نوعی میشه گفتش که سطح و اعتبار اون لیگ رو بالاتر خواهد برد و فنرباخچه هم تیم دومه.
درسته. یه خبری هم اومد که حالا فردا پسرا مفصل راجع به صحبت کنیم، لیگی میخوان تشکیل بدن که تیمای NBA و تیمای اروپایی یعنی بارسلونا رئال با هم رقابت کنن، حالا اتفاق بله. جذابی میشه، چون تو اروپایی معمولا خیلی ادعا دارن که میگن آقا ما چیزی از تیمای ام بی ای کم نداریم.
ولی خب به نظرم من با این نظریه موافق نیستم. حالا شما رو نمیدونم،
حالا باید ببینیم که چی میشه. ارتباطمون برقرار شد با سرکار خانم فرنوش جعفری، کارشناس فوتبال خارجی. سلام، عصرتون بخیر.
سلام آقای مظفری، سلام به شما و همه شنونده های رادیو جوان. برنامه دو آتیشه، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. آقا امروز خبری اومد که راجع به خداحافظی کریس رونالدو شنیدین؟
بله، گفتن که 2027 قرار هست که در واقع دیگه تمدید نکنه با النصر و زمان خداحافظیش هست. خیلی فکر میکنم که خبره غمگین کننده، غم انگیزی بود.
برای همه، حتی اگه طرفدار رونالدو هم نباشن.
نباشید. آفرین، دقیقاً. چون حتی به نظرم اونایی هم که خوششون نمیومد از رونالدو آمار و ارقام و خبراشو دنبال میکردن و هیچ کس نبود که دلش نخواد بشنوه. نمیدونم حالا چقدر، چون که دسترسی سخت هنوز هم به در واقع پایگاه‌های اینترنتی خارجی، اینکه چقدر خودش هم صحه گذاشته باشه. این خبرایی هست که خیلی دست سفرات ورزشی ایرانی داره میچرخه و منم مثل شما خوندم و خب خیلی هم ناراحت شدم.
اگه به 1000 گل برسه دیگه به اون هدف نهاییش رسیده دیگه. الان چند تا است؟
دقیقاً الان تو همین مدتی که خب ما دسترسی نداشتیم روند شد، فکر کنم 40 تای دیگه میخواد. یعنی 960 تا شد، 40 تای دیگه تا
یک فصل و نیم دیگه اگه قراردادشو تمدید نکنه. حالا یه جام جهانی هم داره این وسط، نمیدونم اگه نرسه که ادامه میده، فکر کنم که برسه به 1000 تا. حیفه.
به نظر من یه رکوردیه که خودش بیشتر از همه دوست داره بهش برسه و به نامش ثبت بشه و این شعف و انگیزه و حرص و ولع رو داخلش میبینیم دیگه. یعنی هر بازی که میاد اصلا نه نشونی از خستگی درش دیده میشه، حتی تو جنس گلایی که میزنه که همچنان، یعنی حالا یه دوره خب خیلی مسخرش میکردن به واسطه پنالتی ها دشمنانش، ولی واقعیتش اینه که همچنان در سن 40 سالگی داره گلای میزنه که خب خیلی از جوانام حتی از پسش بر نمیان. در رونالدو با آمادگی کامل بدنی داره این کار انجام،
یه برگردون زد تو کنم یکی دو ماه پیش بود، چه گلی بود، چقدر بتون جایزه پوشکاشم بگیره دیگه. چه خبر خانم جعفری؟
خبر آقا مسابقات امشب، خب فکر کنم یه تک مسابقه، یکی دو تا مسابقه هست که میتونیم یه جورایی در واقع یه فلش بک بزنیم به بازی لیگ قهرمانان اروپا. می اشاره کنیم که هفته پیش بود ما باشن کنار شنونده‌ها نبودیم. امروز منچستر سیتی و وولورهمپتون با هم مسابقه دارن. خب همه میدونن که منچستر سیتی تو دو بازی گذشتهش دو تا شکست خورد، هم جلوی منچستر یونایتد هم جلوی بودو گلینت. درسته؟
بله بله،
این تلفظ درسته.
تیم نروژی واقعا
خیلی عجیب و غریب بود. حالا من داشتم این سری خبر از این در واقع کنفرانس های پپ گواردیولا و حالا سایر بازیکن ها حرفی که زده بودن و میخوندم، گواردیولا گفته بود که ما مصدوم داشتیم و قول 100% داده بود که برگردن و این فقط یه شوک زمستونی هست و نمیدونم درباره بازی ندادن جرمی دوکو این صحبت کرده. ولی خب همه ما تقریبا میدونیم که عمق اسکواد و عمق ترکیب تیم منچستر سیتی جوریه که بعید به نظر میرسه. یعنی این بهانه ها و بهانه های واهی هست برای پپ گواردیولا. شاید اون به یه ضعف، به نظر من به یه ضعف تاکتیکی رسیده و الا به هم توی زمین 11 مهره خوب داره، هم روی نیمکت نفرات خوبی داره که هر موقع که اومدن به زمین تونستن کارو در بیارن. خب یه دفاع خیلی خوبم تو همین نقل و انتقالات خرید.
آره.
و یعنی میخوام بگم که همه جوره باشگاه بهش کمک کرده برای اینکه عمق ترکیبش عمق ترکیب خوبی باشه و دیگه مصدومیت‌ها زیاد اونا رو اذیت نکنه. آره.
بهترین نقل و انتقالات زمستانی رو داشت تو لیگ برتر دیگه، هم سمینیو رو خریدن، مارکهی دو تا از بهترین بازیکن‌ها واقعا. خیلی ممنون خانم جعفری، امروز وقتمون کم بود، ان شاءالله فردا مفصل‌تر باهاتون صحبت می‌کنم. ان شاءالله
فردا من خواستم در مورد رئال صحبت کنم، شب با ویارئال بازی خیلی حساسی، حالا با توجه به نتیجه ان شاءالله فردا مفصل.
ان شاءالله حتما. ممنون ازتون، خدا نگهدار.
هستم، زنده باشید، خدا حافظ.
سلامت باشین. ممنون از شما هم که امروز همراه تو آتیشه بودین. تا فردا ساعت 16:30 خدا حافظتون باشه.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت.
ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
از کنار کارون، خوزستان،